أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اشاره کردیم که یکی از رزقها و روزیهایی که خدای متعال برای ما مؤمنین و دوستان اهل بیت علیهم السلام بلکه برای همه عوالم خلقت از بستر عاشورا و شهادت امام حسین فراهم کرده رزق اشک و بکای بر سید الشهدا و گریه کردن بر سید الشهدا است که از مهمترین رزقهای معنوی است که خدا برای بندگانش مهیا فرموده و در روایات اهل بیت علیهم السلام برکات و آثاری که برای این گریه ذکر شده برای مستحبات دیگه ذکر نشده، کمتر مستحبی است به این اندازه برای او فضیلت و ثواب ذکر شده باشه. حتی ملاحظه فرمودید روایات متعددی داریم که دعوت میکنه به اشک از خوف خدا و فضیلت اون اشک ها رو بیان میکنه که گریه از خوف خدا، گریه در نیمه شب موجب نجات انسان هست. روایات تو این زمینه فراوان هست، ولی باز وقتی مقایسه میکنی حتی ثواب هایی که برای گریه بر سید الشهدا ذکر شده و آثاری که برای گریه بر سید الشهدا ذکر شده از اون گریه و بکا هم بیشتر هست. روایاتی هم که در این زمینه داریم صدها روایت، نه یک روایت و دو روایت و ده روایت که کسی بخواد در سند این روایات مثلا خدشه کنه، مناقشه کنه. آثاری که برای گریه سید الشهدا ذکر شده بعضی در همین دنیا ظاهر میشه، بعضی در برزخ، بعضی در قیامت و بعد قیامت. یعنی آثار این بکا هم فقط آثار دنیایی نیست. از جمله عرض کردیم آثاری که ذکر شده این است که گریه بر سید الشهدا موجب حیات قلب انسان میشه، انسان به حیات طیبه میرسه، از نو روح انسان مجدد حیات و تراوت پیدا میکنه. این نکته اول بود و عرض کردیم دوم این که موجب طهارت نفس انسان میشه و انسان رو از آلودگی ها پاک میکنه، آلودگی هایی که از گناه در انسان پیدا میشه، اعم از آلودگی های ظاهری که گناه‌های ظاهری است و آلودگی‌های باطنی که مهمتر از این هاست، مثل صفات رذیله‌ای که در انسان هست، حسد، بخل، کبر، ریا، این صفات رذیله قوغا می‌کنند در انسان و انسان رو مرتب به گناه وادار می‌کنند. از روایات استفاده میشه اینا از جنود شیطانن، از لشکریان شیطان هستن در کنار خود انسان. به تعبیر دیگر از قوای نفس انسان هستن. این که در روایات هست اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان شما اون نفس خودتون هست که بین دو پهلوی خودتون هست، او هست که میخواد شما رو جهنمی کنه. این نفس که از قوای شیطان هست و خودش لشکر داره، از روایات استفاده میشود صفات رذیله لشکر شیطانن، با اینها لشکرکشی میکنه و کار خودش رو پیش میبره. حسد از لشکریان شیطانه. حسد رو اگر توانست یه جایی نفوذ بده، پیدا صاحب این حسد رو بیچاره میکنه دیگه. فهمود حسد ایمان رو میخورد مثل اینکه سرکه عسل رو فاسد میکنه، همینجور ایمان رو فاسد میکنه. اگر شیطان توانست حسد رو در انسان نفوذ بده، بخل رو نفوذ بده، کبر رو نفوذ بده، تکبر رو نفوذ بده، تعلق به دنیا رو نفوذ بده، اینا لشکرای شیطانن، با این لشکر کار میکنه. بنابراین صفات رذیله‌ای که در انسان هست، بدیها چند مرتبه دارن. یه بدیهای ظاهری است، گاهی اوقات این بدیها و بیماریها عمیقند، مزمنند، بیماریهای سابقه دارند، ریشه دارند، مثل صفات رذیله. از همه اینها بدتر تعلق به دستگاه شیطان و تولی به دستگاه شیطان و پذیرش ولایت دستگاه باطل هست، که این خیلی گناه عمیقی است. حتی ریشه صفات رذیله هم همینه، کما اینکه ریشه صفات حمیده تولی به دستگاه نبی اکرم است. صفات حمیده لشکر پیامبر گرامی اسلام هستند، با این لشکر بندگی خدا رو در عالم بسط میده. توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، تواضع، امثال اینها، اینا لشکریان نبی اکرم هستند. خدای متعال به حضرت داده لشکر نورانی حضرت هستند. اگر انسانی این صفات درش پیدا شد میشه بنده خدا، با این لشکر حضرت جهان رو به سمت خدا میبرن. اون طرف هم لشکر جهل و لشکر شیطان هست، با حسد و تکبر و علاقه به دنیا و حرص و بخل و امثال این هاست که شیطان کار خودشو در جهان پیش میبره. خود این صفات که یه لایه عمیق بدی ها هستن یا یه لایه عمیق خوبی ها هستن، ریشه دارن در تولی. اگر انسان تولی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت، داشت و اگر تبری از شیطان و دشمنان نبی اکرم داشت، این تولی و تبری موجب می شود که این صفات پاک، صفات نورانی در انسان پیدا بشه و اون صفات رذیله و ناپاک از انسان فاصله بگیرن. ریشه صفات رذیله پذیرش ولایت شیطان و اولیاء طاغوته. این ریشش هست. شیطان تلاش میکند یه جوری ما رو تحت ولایت خودش ببره. دعوت نامه میفرسته، تحریک میکنه، تزیین میکنه. قرآن بیان کرده دیگه، لأزینن لهم، در خیالشون نفوذ میکنم، زینت میدم دنیا رو، دنیا رو در نظرشون جلوه میدم، به نظرشون میاد خیلی چیز ارزشمندی است. اغوینهم، اغوایشون میکنم. وقتی ما پذیرفتیم، زیر بارش رفتیم، دیگه سلطنت بر ما پیدا میکنند. قرآن تعبیرش این است، خدای متعال میفرماید انما سلطانه علی الذین یتولونه. سلطنت شیطان
بر اون کسانی واقع میشه که تولی به او پیدا میکنن، قبول میکنن بزرگتری شیطان رو. شیطان میخواد ما رو از چتر ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون بیرون ببره، ببره زیر چتر ولایت خودش. اگر قبول کردیم دیگه بر ما سلطنت پیدا میکنن. وقتی سلطنت پیدا کرد همه وجود ما رو ظلمانی میکنه، صفات رذیله در ما نفوذ میکنه دیگه، با حسد، با بخل، با کبر، با ریا، عجب، با این صفاتی که در ما نفوذ میده ما رو میکنه سرباز خودش. این بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین شاید معناش همینه. حضرت فرمودن یه عده‌ای شیطان رو ملاک خودشون قرار میدن، مبناشون میشه شیطان. شیطان هم اونها رو دام خودش میکنه، دام پهن میکنه اونجایی که خودش نمیتونه مؤمنی رو زمین گیر کنه، با دام اینها، اینا میشن دام شیطان، زبانش میشه زبان شیطان، با زبان این حرف خودش رو به دیگران میرساند، با دست این کار خودش رو پیش میبرد. خدا حفظ کنه یه بزرگواری رو، استاد عزیزی رو، ایشون یه موقعی میفرمود، حالا میفرمود من تو وضو خونه حرم امام رضا بودم، دیدم یک شمایل بسیار زیبا، آمد گفت من یه کاری با شما دارم. خیلی فریبا بود. گفتم چیه؟ گفت میخوام یه دلی رو متوجه من کنی. بعد آدرس که داد دیدم زیر گنبد امام رضا است، خودش نمیتونه، میخواد من رو بفرسته اونجا براش کار کنه. متوجه شدم شیطانه. حالا این رو نشنیده بگیرید، شیطان اینجوریست، یه موقعی انسان رو زبان خودش میکنه. حالا بعضی ها هستن که اونقدر رابطهشون با شیطان قویه که شیطان مجسم میشده براشون، باشون حرف میزده، در روایات هست دیگه، الان هم ممکنه باشن. اگرم اینجوری نباشه پنهانی نفوذ میکنه، آدم رو سرباز خودش میکنه، میشه اسیر شیطان دیگه، با قوای شیطانی انسان کار میکنه تو جهان. حضرت فرمود اینها رو شیطان میکنه دام خودش. چجوری؟ فرمود باز و فر خفی صدورهم. خیلی تعبیر بلندیست. تخم گذاری میکنه در سینه های اینها، جوجه های خودش رو تو دامن او بارور میکنه. و دب و درجه فی اجورهم، اینا رو در وجود انسان به حرکت در میاره، اینا رو میذاره بالا سر قوای انسان، چشم و گوش و زبان انسان میشه مسخر این قوا. این ولیده های شیطان، این زاده های شیطان، این فرزندان شیطان چیان؟ بخل، حسد، کبر، ریاست. اینا رو تو وجود انسان بست میده، وقتی بست داد آدم مسخر کرده. اینا زنجیرهای شیطانن، قوای شیطانن، لشکر شیطانن به تعبیر حدیث عقل و جهل. مسلط شد کار انسان رو تمام میکنه. ریشه این لشکر کجاست؟ شیطان. چجوری شیطان این لشکر رو در ما نفوذ میده؟ فهمود اونایی که شیطان رو ملاک قرار میدن، تولی پیدا میکنن، اینجوری میشه. تعبیر قرآن عرض کردم، سلطانه علی الذین یتولونه، شیطان سلطنت پیدا میکنه به اونایی که ولایتش رو قبول میکنن. اون طرفم صفات حمیدم لشکر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. با این لشکر کار بندگی رو در جهان جلو میبره. اگر کسی ولایت حضرت رو قبول کرد، حضرت این صفات نورانی که از اوست، خدای متعال به پیغمبر داده این صفات رو، انکل علی خلق عظیم، این خلق عظیم همه عالم رو میتونه بپوشونه، همه رو میتونه سلمان کنه، همه رو میتونه ابوذر بکنه. اصلا با استل اتمم مکارم الاخلاق، این مکارم اخلاقی که قبل از آمدن من نازل شده بود به وسیله انبیا ولی ناقص بود، کاملش رو من آوردم، با وجود پیامبر آمده تو این دنیا. حضرت با این قوا ماها رو به سمت خدا سیر میدن، یقین و صبر و رضا و ایمان و فراغت از دنیا و محبت دوستان به جای بخل و حرص و حسد. این صفات صفات نبی اکرمه. چجوری این صفات در انسان پیدا میشه؟ ریشش دو چیزه: تبری از دشمنان نبی اکرم و تولی به نبی اکرم. لذا عنایت کنید اگر بخوایم بدی ها رو بشمریم، بدی ها یه سریش گناه های ظاهری هن. خدای نکرده آدم نگاه حرام میکنه، غیبت مؤمنی رو میکنه، دروغ میگه، اینا گناه های ظاهری هن. یه مقدار عمیقتر اگر نگاه بکنیم، ریشه این گناه ها اون قید و بندهای شیطانن که به زبان و دست و دل انسان میزنه. حسد، حرص، خب به دنیاست، برای دنیا دروغ میگه. اگه دوست نمیداشت که دروغ نمیگفت، برای ترس از دنیا دروغ میگه. پس ریشه این دروغ گفتن ترس از دنیاست، میترسه دنیاشو از دست بده. محبت دنیاست، اون قیدی که شیطان به دل انسان زده، قفلی که زده، زنجیری که زده، این حب دنیاست. غیبت میکنه چون حسوده. تای غیبت رو نگاه میکنی ظاهرش هم آدم درست میکنه، طرف اول جایز الغیبه میکنه بعد غیبتش میکنه، ولی واقعیت اینه که انتهای کارو که خود آدم هم دقت کنه میبینه حسده. خدا به او علم بیشتر داده، شرح صدر بیشتر داده، مال حلال بیشتر داده، اهل بیت بهتری داده، نمیتونه ببینه. بعد میبینی شروع میکنه غیبت کرد، تای خط میبینی اینجاست، یه عیبی پیدا میکنه، این عیب رو بزرگ میکنه، برملا میکنه. نهایت این کار رو میبینید حسد. شیطان این قید رو به دلش زده، با بند حسد او رو اسیر کرده، حالا غیبت میکنه، تهمت میزنه. لایه عمیق‌تر این حسد کجاست؟ تعلق به خود شیطانه، تعلق به خود اولیاء طاغوته. وقتی اونها دیدن کسی به اونها تعلق داره، یخرجونهم من النور، این ظلمات همینه، یعنی حسد، بخل، ریاض، کبر، ترس از دنیاست، حب دنیاست، همیناست دیگه. ریشه عمیق‌ترش میشه حب دشمنان، پذیرش ولایت دشمنان، سرپرستی دشمنها. این طرف هم نگاه میکنی نماز، زکات، حج، یه مقدار عمیق‌تر میبینی، میبینی ایمان به آخرته که انسانو به این عبادات وادار میکنه، تواضع، خشوع، توکل، یقین، صبر. یه مقدار میری جلوتر میبینی تولی به نبی اکرم، حب نبی اکرم و اهل بیتشه، ریشش اونجاست. وقتی پذیرفتی نبی اکرم رو، حضرت انوار خودشو به قلبت وارد میکنه، آزادت میکنه. همینطوری که شیطان ظلمات رو به قلب انسان وارد میکنه، انسانو اسیر میکنه، محدود میکنه، حضرت انوار خودشونو وارد قلب میکنن، آدمو آزاد میکنن. این که در روایات ملاحظه فرمودید، این روایت ذیل این آیه است که خدای متعال میفرماید که من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدای متعال اگر بخواد کسی رو هدایت کنه به سمت توحید، به سمت مقامات عالی، دستشو بگیره و از دنیا و بیش از دنیا عبورش بده و او رو در این صراط ببره تا برسه به مقام معرفت و محبت، اول کاری که با او میکند این است که یشرح صدره للاسلام، صدر او رو، سینه او رو باز میکنه، شرح صدر بهش میده، قفلا رو بر میداره. این سینه قفل داره دیگه، علا قلوبن اقفالها، شیطان سعی میکنه قلب انسان رو قفل بزنه، ببنده این قلب و این قلب نتونه بیش از دنیا رو بگیره. زندان برای قلب انسان درست میکنه، چارچوبه درست میکنه، زندانهایی هم که درست میکنه زندانهای ظلمانی است. بخل، کبر، حسد، اینا زندان قلب انسانه. شیطان با این قیدها انسان رو زندان میکنه، در زندان خودش اسیر میکنه، اسیر میگیره. اینا واقعیت تشبیه نیست، تا عین واقعیته. اون طرفش خدای متعال وقتی میخواد این قلب رو آزاد کنه چه کار میکنه؟ یشرح صدره، قلبشو آزاد میکنه، شرح صدرش میده، قفلاشو باز میکنه. حضرت به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد، این روایت در مجمع البیان من خاطرم است، دیدم مصادر اولیش یادم نیست، من اون تبرسی نقل کردم، به حضرت عرض کرد آقا این شرح صدر چیه؟ خدای متعال وقتی بخواد کسی رو هدایت کنه اول سینه‌ش رو باز میکنه، قلبش رو باز میکنه تا بشه ایمان و حقایق تو این قلب بریزی. قفلایی که شیطان به قلب زده خدا بر میداره، وقت میشه اون حقایق تو این قلب انسان بریزی. گفت آقا این شرح سر چیه؟ حضرت فرمودن نورانیته، یه جواب اجمالی خلاصه، یه نورانیتیست میاد تو قلب مؤمن، وقتی آمد قفلها برداشته میشه. قفلها همه ظلمانی هن، همه ظلمات هن، یخرجون هم من النور الی الظلمات. حسد یه قفل به قلب انسان، بخل یه قفل به قلب انسان، درهای قلب انسان رو میبنده. خدای متعال وقتی میخواد آدم رو هدایت کنه اولین درهای قلب رو باز میکنه، بعد حقایق عوالم بالا میاد تو قلب انسان، این قلب رشد میکنه، زنده میشه. شیطان وقتی میخواد قلب رو بمیرانه، راه قلب رو به سوی سرچشمه حیات میبنده، وقتی بست این قلب میمیره. خدای متعال این قلب رو باز میکنه، گفت آقا چیه شر صرفه؟ بود نوریست که یقع و فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. این سینه باز میشه، گشاده میشه، قلبی که بسته بود باز میشه، قفلا رو باز میکنه. این نور چیه؟ همون نور نبی اکرم دیگه، نور امیرالمومنینه. چجوری پیدا میشه؟ اگر کسی پذیرفت نبی اکرم رو، از دشمنان فاصله گرفت، حضرت انوار وجود خودش رو تو قلب انسان نازل میکنه. حضرت خورشیدی است که خدا برای روشن کردن همه کائنات آفریده. این خورشید یه مثل خورشید منظومه شمسی، اینو خدا گذاشته که ما تو عالم حس بتونیم ببینیم کار خورشید چیه، کار نور چیه. وقتی خورشید طلوع میکنه همه جا روشن میشه، وقتی خورشید غروب میکنه همه جا تاریکه، ما در زندان تاریکی میریم. وقتی خورشید طلوع میکنه فضا باز میشه، شرح صدر پیدا میشه، راحت میشه انسان، همینطور نیست؟ انسان در تاریکی محض گیر کرده باشه، خورشید میاد، با همین که میاد بالا آدم آزاد میشه، راه خودش رو میبینه. در این شب سیاه هم گم گشته راه مقصود. به نظر من حافظ خطاب به حضرت میگن از گوشه برون آی ای کوکب هدایت. کوکب هدایت نبی اکرم هم دیگه، و علامات و به نجمه هم یهتدون. فمود نجم ستاره نبی اکرم هم، علامات ما هستیم. این خورشیدی که خدا آفریده و شمس و ضحاها، اگر کسی ولایتش رو قبول کرد پرتو خودش رو به قلب انسان میتابه. وقتی تابید قفلها برداشته میشه. این پرتوی که میتابد، اول محبت خودش میاد تو دل، بعد صفات نورانی نبی اکرم، توکل و یقین و صبر و رضا و ایمان، زهد و فراغت از دنیا، اینا به انسان داده میشه. حالا انسان میتونه راحت به طرف خدا بره. یه ذره عمیق‌تر بشید، ریشه بدی‌ها از اینم عمیق‌تره. فقط محبت شیطان و اولیاء طاغوت نیست، پذیرش ولایت اونا نیست، ریشه‌اش استکبار علی الله. نفسی که در مقابل خدا انانیت به خرج می‌دهد اسیر شیطان میشه. در عکس نفسی که در مقابل خدای متعال سجده می‌کند با همه وجود، از استکبار و خودیت و انانیت نفس و فرعونیت نفس دست برمی‌داره، با همه وجود سجده می‌کنه، این مستحق می‌شود که نبی اکرم سرپرستیش بکنه. پس عنایت بکنید اگر سیر بدی‌ها رو ببینید، ظاهرش غیبت، باطنش صفات رذیله است. صفات رذیله لشکر شیطانن، لشکر اولیاء طاغوتن، لشکر جهلن، لشکر دشمنان امیرالمؤمنین هست، ارواح نافدا هستند. باطن این لشکر کجاست؟ خود او فرماندهان لشکر، اینا قوای اونا هستند. انسان اگر رفت زیر چتر اونا، اسیر قوای اونا میشه. قید به قلب انسان، به گوش انسان، به چشم انسان میزنن، این گوش دیگه نمیشنوه، این چشم، این عزم میخوام، این گوش دیگه نمیشنوه دیگه، نکلاتوس مولموتا، این چشم دیگه نمیبینه، بازه ولی اون چه باید ببینه نمیبینه. خب عنایت بکنید اگر اینجوری شد، خوبی هم از اون طرف، نماز و روزه و ریشش چیه؟ صفات خوب. ریشش کجاست؟ ولایت نبی اکرم. ریشش کجاست؟ خود نبی اکرم. ایشون درخت توحیدن، همه توحید تو عالم شاخ و برگ این وجود مقدسه. ریشش کجا؟ سجده بر خدا. اصل سجده بر خدا هم مال این عبد مطلق خداست، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. عبد شده خدای متعال، به خاطر این عبودیت و بندگی و سجدش در مقابل خدا همه خوبی ها رو بهش داده، حالا او رو فرستاده که این خوبی ها رو تو عالم منتشر کن، همه رو خوب کن، همه رو معطر کن، همه رو با خودت بیار. اگر اینجوری نگاه کردید، ریشه خوبی ها میشه حب نبی اکرم و اهل بیتش، سرچشمه همه خوبی ها میشه. ریشه بدی ها کجاست؟ ولایت دشمنان و حب اونا، پذیرفتن اون ولایت. اگر گریه بر سید الشهدا هم از این طرف قلب رو زنده می کند، کسی که گریه می کند روزی که قلب ها می میرند زنده است. این ریشش اینه که این گریه شما رو به سرچشمه حیات، به ولایت امیرالمؤمنین، به ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گره میزنه. عملتون رو درست میکنه، صفاتتون رو اصلاح میکنه، ولیتون رو اصلاح میکنه، دیگه ولیتون میشه ولی حق، میشه امیرالمؤمنین. انسان رو یک قدم جلوتر از استکبار و انانیت و نفس پرستی نجات میده گریه بر سید الشهدا. این که در روایت دارد نفس المحموم لظلمنا تسبیح، کسی که قصه داره برا ماست آه میکشد، این آه از ارکان بندگی خداست، تسبیح خداست، یکی از ارکان چارگانه توحیده. میدونید ارکان توحید چهار تا، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله و الله اکبر. این که اینقدر آثار داره این تسبیحات اربعه، فرمود نماز جعفر بخونید پاک میشید، اگر سالی یه بارم بخونید مثل این که حمام میرید همه گناهانتون رو پاک میکن. توحید دیگه. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، قصه داره برا ما وقتی آه میکشد، این تسبیحه، یکی از چهار رکن توحید. از اون طرف هم فرمود گریه بر سید الشهدا شما رو پاک میکنه، تطهیرتون میکنه، به اندازه کف دریا باشه گناه این کف رو پاک میکنه. چرا؟ چون نکتش اینه، اون کسی که بر امام حسین گریه میکند، کی بر امام حسین گریه میکنه؟ گریه حقیقی، محبین دیگه، گریه ریشش در محبته، لذا به اندازه محبت انسان گریه میکنه، به اندازه ای هم که محبت دارد گریهش اثر داره. محبین ممکنه یه جایی به دام شیطان بیفتن، بله، معصوم که نیستن که، به دام شیطان میفتن، ظاهرشون آلوده میشه، دروغی میگه، خدایی نکرده. گفت آقا ممکنه مؤمن یه جایی گناه کنه؟ فهمود بله، فقط فرقش اینه که مؤمن اصرار بر گناه ندارد. اصرار یعنی همین که گناه کرد توبه میکنه، غافل از گناهش نیست، عادت و سلیقش گناه نیست. ببینید این قاعده کلیه، مؤمن لاابالی نیست. اگر کسی لاابالی نسبت به گناه شد، خدایی نکرده نماز صبحش قضا شد، بی خیاله، این زنگ خطره. نسبت به دروغ گفتن بی خیاله، نسبت به مال شبهناک بی خیاله، نسبت به قسم دروغ خوردن، مال حرام خوردن، این زنگ خطره. مؤمن فرمود اینجوری نیست. ولی اگر نه واقعا لاابالی نیست، ولی یه جایی لغزید. اتفاقا خدای متعال وقتی راجع به متقین صحبت میکنه میفهمد متقین اینجوری هن، والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. متقین وقتی فحشایی ازشون سر میزنه، ظلمی میکنن، گناهی میکنن، بلافاصله ذکر الله، به یاد الله تبارک و تعالی میفتن. این ذکرم اقسامی داره، گاهی ذکر یاد خدا از سر محبت، گاهی از سر توکل، گاهی از سر ترس، گاهی از سر رغبت، یه جوری یاد خدا میکنن. فاستغفروا لذنوبهم، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، بلا فاصله استغفار میکنن. استغفارشون هم متناسب با ذکرشون دیگه. دعای بعد از زیارت امام رضا دیدید استغفار اقسامی داره. اللهم انی استغفر که استغفار ایمان، استغفار توکل، استغفار رغبت، استغفار رهبت. یه جوری یاد خدا میکنن، یا ترس خدا دلش تو دلشون میاد، یا امید خدا تو دلشون زنده میشه، یا توکل به خدا بلافاصله در دلشون زنده میشه، استغفار میکنن. بعد خدای متعال میفرماد و من یغفر الذنوب الا الله، کی جز خدا گناه رو میامرزه؟ این یه تهدید بزرگ برای شیطان و یه وعده برای مؤمنین که شیطان تهدید میکنه اگه تو متقین رو لغزاندی من میگیرمشون. اینا همین که استغفار کنن من از آلودگی هایی که تو وجود اینا ایجاد کردی پاکشون میکنم. تو اینا رو آلوده کردی، سعی کردی آلودگی خودتو اینا وارد بکنی. ابلیس حضرت فرمود امام المتکبرین و مستکبرین، بیماریش مصریه، میخواد شما رو بیمار بکنه. یه جایی نفس شیطان به انسان بخوره آلوده میکنه، خیلی خطرناکه. دائما دور مؤمن میگرده، دیدین ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. متقین میفهمد طائف شیطان، طواف کننده شیطان میاد دورشون. شیطان کارش اینه دیگه، طائف رو میفرسته دور مؤمن میگرده یه راه نفوذی پیدا کنه، به مالش راه پیدا کنه، به آبروش راه پیدا کنه، به بر و بچه و زن و بچه و اهل و عیالش راه پیدا کنه. راهم پیدا کرد نفسش خورد، کارو خراب میکنه، آدمو آلوده میکنه. خدای متعال این طرف بعد متقین همین که زمین خوردن تذکروا، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن. بعد خدای متعال شیطان رو تهدید میکنه، میگه هر چی میخوای تلاش کن و من یغفر الذنوب الا الله. این خداست که گناهان این متقین و شیعیان و دوستان اهل بیت رو پاک میکنه، گناهان مؤمنین رو پاک میکنه. لذا روایت داره وقتی این آیه نازل شد شیطان لشکر خودش رو فراخوان، گفت کار ما تمامه، ما هر چه تلاش میکنیم آلودگی ایجاد کنیم در بندگان خدا، خدای متعال فرموده و من یغفر الذنوب الا الله. چه کار بلدید بکنید؟ هر چی گفتن گفت این گناه رو من وسوسه‌شون میکنم انجام بدم، گفت اینا فایده نداره. این و من یغفر الذنوب یعنی اگه اونا رو به این گناه هم بیاندازید خدا پاکشون میکنه، این که تدارک مغفرت خدا نیست. یکیشون گفت من یه کار میکنم، توبه رو به تأخیر میندازم، بهشون میگم حالا بعد. شیطان گفت اگه چاره‌ای باشه همین یکیه، و الا اگه توبه کردن کار تمام است. ببینید غرضم اینه، شیطان شروع میکنه آلوده کردن، آلودگی خودش رو میفرسته. آلودگی گاهی ظاهر رو میگیره، مؤمن ممکنه گناه ظاهری بکنه، لاابالی نیست، ولی ممکنه بلغزد. از این عجیبتر ممکنه تو مؤمن یه صفت خدای نکرده حسد پیدا بشه، ممکنه. در اون حدیث عقل و جهل امام صادق ارواح نافدا فرمود وقتی از همه هر مؤمنی از مؤمنین بعضی از صفات نورانی درشون هست، قلبشون بسته نیست، ولی همه صفات و همه راه ها به توحید به روی قلبشون باز نمیشه، الا اینکه از همه صفات جهل پاک بشن. پیداست ممکنه مؤمنی درش صفات جهل، صفات شیطان هم یه جایی باشه، یه گوشه حسد باشه، یه گوشه بخل باشه. خب باید این صفت ها از بین برد. فرمود اشک بر سید و شهدا خاصیتش اینه، همین گناه رو پاک میکنه، هم آلودگی باطنی اون صفت رو از بین میبره، رشته ولایت شیطان رو قطع میکنه، رشته ولایت اولیاء طاغوت رو قطع میکنه، رشته محبت نبی اکرم رو محکم میکنه. ببینید تو آثار بکا بر سید و شهدا، تو آثار زیارت سید و شهدا که چجوری محبت اهل بیت تو دل انسان زنده میکنه و چجوری رشته ولایت دشمنان رو با انسان قطع میکنه، انسان رو آزاد میکنه. بدی، بیماری، آلودگی از اون طرفه، انسان رو از اون آلودگی نجات میده، قفلها رو باز میکنه. معنای این روایات که انقدر تأکید میکنه گناه رو به اندازه کف دریا باشد میشورد همینه. منتها عنایت بکنید، مؤمن پاکه، سرشتش پاکه، روحش پاکه، گفت آقا گناه میکنه. بگم فاسقه فهمون؟ نه نه نگو فاسقه. اگه محب ماست، مؤمنه، فاسق العمله، عملش فسقه ولی طیب الروحه. مؤمن اینجوریه. ولی ببینید گناه ولو طیب الروح باشی، مثل آدمی که تمیز باشه لجن آلوده بشه، خب عفونت میاد دیگه. خودش تمیزه ولی بالاخره ملوث شده، آلوده شده به لجن. گناه از لجن بدتره. گویا وقتی نیت حضرت فرمود وقتی نیت گناه میکنند، این ملک میخواد بنویسه، اون یکی ملک میگه صبر کن تا 7 ساعت اگه توبه نکرد بنویس. گویا مگه میفهمن من نیت گناه کردم؟ ملک، اون ملکی که ماموره، میفهمه نیت منم میفهمه. حضرت فرمود وقتی در کنیف باز میشود شما بوشو نمیشنوید؟ کسی که نیت گناه میکند یه دری به سوی شیطان باز میشه به قلبش، بوی شیطانه که بلند میشه، این بوی عفونت شیطان رو ملک میفهمه. گناه اینجوریست، ولو ظاهر باشه باطن نباشه آلودگی میاره، عفونت میاره. خب چجوری باید از این قید و بند شیطان، از قفلهایی که به دل ما زده و با این قفلها ما رو به حصار کشونده، بعد گناه از ما میگیره، بعد عفونت و آلودگی و کدورت خودش رو به مؤمن منتقل میکنه، چجوری باید از اینجا نجات پیدا کرد؟ با اون همه قوای شیطان فرمود اگر بر امام حسین گریه کردید، خاصیتش اینه، همه این قفلا باز میشه، همه این گناه ها آلودگی ها از بین میره، به سرچشمه ولایت که حیات طیبه است میرسید. و فرمود از این بالاتر یه چیزایی است که آرام آرام بعدن نصیبتون میشه. به مسمع کردین فرمود وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی این حالتی که داری چقدر ارزش داره. گفت بر جدم گریه میکنی؟ گفت آقا گاهی اونقدر گریه میکنم، یاد که میکنم حالم عوض میشه دیگه، از قضا خوردن میفتم. زن و بچه‌م میفهمن که من در حال توجه به امام حسین هستم، اوضاع من متحول میشه. حضرت فرمود تو از کسانی هستی که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، یأمنون اذا امننا یخافون اذا خفنا. اونجایی که ما میترسیم در خوفیم، اینا در خوفن، در امنیتین، در امنیتن، حساب امنیت خودشونو از امام جدا نمیکنن. امام علیه السلام در معرض تهدید بود، اینا میخواستن حساب خودشونو جدا کنن که ابن زیاد به خاطر امام حسین اونا رو تهدید نکنه، مال اونا رو نگیره، اهل بیت اونا رو اسیر نکنه، در حالی که امام حسین اهل بیتش در معرض اسارت بودن، خودش در معرض شهادت. این سفره امنیت خدا از ولی خدا جدا کردن خیلی خطرناکه. فهمید وقتی ما در امانیم در امانن، اونجایی که ما در خوفیم اونا هم در خوف و خطرن. انسان باید سپر ولی خدا باشه. اصحاب سید الشهدا کسایی بودن که همین که خطر امام رو تهدید کرد، مثل پروانه دورش جمع شدن که اول خطر اینا رو بگیره. یه عده اینا به عکسن میخواستن امام در خطر، گفتن سری که درد نمی کنه که دستمال نمی پیچن که. حضرت به عبیدالله هور نزدیک کربلا گفت تو عثمانی هستی، خودت هم میدونی عاقبت به خیر نیستی، بیا طرف من کارتو درست میکنم. گفت من از کوفه بیرون آمدم که نبا شما باشم نبا ابن زیاد، سری که درد نمی کنه که دستمال نمی پیچن که، اومدم حسابم رو از شما جدا کنم، نه با شما نه با اونا. حضرت فرمود گفت پس ولی اسبمو میخوای میدم، یه اسبی دارم تندروه، هیچ کی تا حالا این اسبو نگرفته. حضرت فرمود ما خودتو میخوایم، اسبتو میخوایم چیکار کنیم؟ نمیخوای بیای برو دیگه. فرمود برو یه جایی صدای منو نشنوی، صدای قربت منو بشنوی، کمک نکنی برو در آتش جهنم. عنایت میکنید؟ حالا ایال من عرضم رو جمع کنم، زیاد بحث و دامنش رو باز نکنم. حضرت بهش گفتن که تو وقتی ما در خوفیم در خوفی، در امنیتیم در امنیتی، تو از کسانی هستی که با قصه ما قصه دارن، با شادی ما شادن، حساب شادی و قصه تو از ما جدا نکردی. اونی که ما رو خوشحال میکنه تو رو خوشحال میکنه، با خوشحالی، ریشه خوشحالی تو خوشحالی ماست. چقدر آدم باید رفیع باشه که ریشه خوشحالیشو وقتی دنبال میکنی برسی به نشاط اهل بیت. ببینی این شاخ و برگ اون درخته، تو قلب مؤمن پیدا میشه. قصه هاشو دنبال میکنی به قصه های امیرالمومنین شاخ و برگ اون قصه هاست تو وجودش. خیلی آدم بعد رفعت پیدا کنه که رفیع بشه قصه هاش. بعد حضرت بهش گفتن که حالا معلوم نمیشه، وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی چه اتفاقی افتاد. وقتی پرده ها کنار رفت، وقت میفهمی که این حالتت، این بکایت، این محبتت چه کار باید میکنه. بعد فرمود که وارد بر کوثر میشید، مفصله. فرمود حوض کوثر از اینکه محبین ما بهش وارد میشن خیلی لذت میبره. رزقهایی و طعامهایی در اختیار اونها قرار میده حوض کوثر که هیچ وقت دلشون نمیخواد از این حوض دیگه فاصله بگیرن. اونا آثار اخروی بکای وسید و شهداست، آثار موقع احتضارشه که وقتی انسان به اونجا میرسه این گریه انسان یه کاری کرده که راهش به بهش بازه. یا آثاری داره، فرمود تو محشر آشکار میشه. یه روایتیست در کامل الزیارات، مفصل این روایت، شاید همشو یه موقعی خوندیم. حضرت فرمود اینا حداس الحسین روز قیامت وقتی محشر داغه و اهل حساب و کتاب دارن حساب پس میدن و اون حساب شدید قیامت و فزع قیامت، اینا گرد امام حسین جمعند و قرد در کرامت و حضور امام حسین هست، به طوری که از بهشت مرتب براشون پیغام میاد که بیایید منتظرتون هستیم. میگن نه، ما مشغول به امام حسینیم. تا وقتی محشر جمع میشه دیگه همه باید برن تو بهشت، حضرت میرن تو بهشت، اینا هم با احترام و اکرام با مرکبهای بهشتی وارد در مقاماتشون میکنن. اونا آثار اخروی این بکای بر سید الشهدا است، از همینجا هم شروع میشه که غرق در کرامتن با کین الحسین علیه السلام. و این کرامت، کرامت حضور امام حسینه. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. مجلسشون مجلس کرامت الحسینه، مجلسشون مجلس آبروی امام حسین، وجاهت الحسین. اینه که ملائکه از آسمان سرازیر میشن تو این مجالس. اگر مجلس تمام شده باشه، در بعضی روایاتی که نقل شده میان خودشونو به محل نشستن عزادارای امام حسین تبرک میکنن، میرن بالا. اگر دیر برسن خودشونو متبرک میکنن به محل جلوس. چرا؟ من که تو خونه خودم هم میشینم، اونجا شیاطینم نمیان سر بزنن، چطور تو این مجلس که میشینم ملائکه میان خودشونو متبرک میکنن به محل جلوس من؟ این کرامت الحسینه، این وجاهت الحسین علیه السلام است که شعاعش توی محفل میفته، آدم اینقدر عزیز میشه. حالا آثار دیگه هم برای بکای بر سید الشهدا علیه السلام نقش شده، انشالله محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي ابن أبي طالب. آقامون امام رضا فرمود گر سوخت است بال و پرت فبک للحسین، گرماند داغ بر جگرت فبک للحسین. تا هم رکاب قافله نینوا شوی، اگر دوست می‌داری جزء کسانی باشی که در ثواب شهدای امام حسین شریکن و جزء اون کاروان باشیم. تا هم رکاب قافله نینوا شوی، در ابتدای هر سفرت فبکل الحسین. هر روز که از خواب برمیخیزی زندگیت از نو شروع میشه، فبکل الحسین. فلند و بند نکر سباهن و مسا، ولأبکین نلک بدل الدموع دما، تصویر آتش و آتش و اون خیمه های سوخته، اون اطفال تشنه که صدای آتششون تو کربلا پیچیده، تصویر آتش و آتش و تشنگی امام حسین که یهول العتش و بینه و بین السماء کالدخان، آسمان در نگاهش تیره شده بود از شدت تشنگی، تصویر آتش و آتش و دجله و فرات تا جلوه کرد در نظرت، فبکل الحسین. با یاد تشنه کامی گلهای باغ وحی، در روایت داره وقتی میخواست بره میدان نگاه کرد به این دخترکاش، دید گرسنگی صورتشون رو تغییر داده، تراوت صورتشون رفت. با یاد تشنه کامی گلهای باغ وحی، افتد به آب اگر گذرد، فبکل الحسین. مگه این درس امام سجاد نیست؟ آب میدید گریه میکرد، دید گوسفندی رو دارن سر میبرن جلو رفت، فرمود آیا آبش دادید؟ عرض کردن یا ابن رسول الله، مسلمانیم، رسم اسلام و بلدیم. فرمودم و پدر بزرگوار من رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن. آتش گرفت خیمه پروانه های عشق، با خاطرات شعله ورد، فبکل الحسین. واقعا آتش به آشیانه مرغی نمی زنن. گیرم که خیمه خیمه آل ابا نبود. وقتی به یاد شام غریبان نشسته ای، بر زانوی قمست سرت، فبکل الحسین. کدام مؤمنیست از دنیا بره خیمه‌اش رو آتش بزنن، بچه‌هاش توی خیمه نیم سوخته شب رو صبح کنن؟ فبکل الحسین، فبکل الحسین، تا عاقبت به خیر شویم. ای شکست دل هر شب بگو به چشم ترت، فبکل الحسین. بر کدام مصیبتت گریه کنیم آقای عزیز؟ السلام علی الشیب الخدیب، سلام بر اون محاسنی که به خون پیشانیت آغشته شد،
سلام بر اون محاسنی که با خون علی اصغر خضاب شد. السلام علی الخد الطریق، السلام علی البدن السلیم. نمیدونم این صحنه با دل زینب چه کرد وقتی آمد دیدین بدن غارت شده، حتی لباس کهنش هم بردن نقل شده. وقتی عمر ابن عبدود آمد بالینه برا خواهرش، آمد بالینش، دید امیر المؤمنین زره قیمتیشو از تنش در نیاورده، گفت قاتل جوان مرد بوده، دیگه برات گریه نمی کنه. چه گذشت بر زینب وقتی آمد دید اون پیراهن کهنرم غارت کرده. بذار زداش یا رسول الله، مسلوب الامامت و ردا لباسش غارت کرده، نه فقط لباس روینش رو کاری کردن که بادها خاک گرم کربلا رو بر بدنش می پاشه. السلام علی الرأس المرفوع، من نمیدونم این سر به نیزه رفته با زینب چه کرد، فقط شنیدید دم دروازه کوفه وقتی نگاش به این سر افتاد فرمود ما توهم تو یا شقیق فؤادی، کان هازا مقدرن مکتوبا، نقش شده چنان سر رو به چوبه محمل کوبید.